ارجمند، امیدواریم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. از پخش شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم با رسیدن به ساعت 10 بامداد. ازتون دعوت میکنیم شنونده برنامه باشید با عنوان نام‌آوران ایران زمین. امیدواریم که بشنوید و از شنیدن این برنامه هم لذت ببرید. با ما همراه باشید.
نام‌آوران
ایران
زمین. کاری از
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی
فرهنگ.
به نام خدا. درود بر شما شنوندگان گرامی، من علی عظیمی نژادان هستم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های نام‌آوران ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. ما این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از مترجمان به نام کشورمون باشیم، آقای مهدی قبرایی، فردی که حدوداً 40 سال هستش که به ترجمه کتاب‌های متنوع به خصوص در حوزه ادبیات مشغول هستند و آثار بسیار ارزنده‌ای رو در این عرصه ترجمه کردن. هر وقت نام آقای قبرایی به میان میآید، نام دو برادر دیگر ایشان هم به ذهنمون متبادر میشه، یعنی شادروان هادی قبرایی و شادروان فرهاد قبرایی که هر دو از مترجمان بسیار خوب کشورمون بودن که آثار بسیار ماندگاری رو به یادگار گذاشتن برای ما. به هر حال ما سعی خواهیم کرد که با زوایایی از زندگی فکری و نظریات آقای مهدی قبرایی بیشتر آشنا بشیم و از ایشون بسیار سپاسگزارم که ما رو پذیرفتن در دفتر کار خودشون. آقای قبرایی عزیز، بسیار سپاسگزارم از شما. به شما درود عرض میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و دستان در کاران برنامه که زحمت کشیدید و تشریف آوردید و همچنین شنوندگان گرامی.
به عنوان نخستین پرسش میخواستم این سوال از شما بپرسم که شما در برخی از گفتگوهاتون، چه در کتابی که سالها پیش از شما منتشر شد، گفتگو آقای کیوان باژند با شما در مجموعه تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران، و هم در برخی دیگر از گفتگوهاتون به این قضیه اشاره کردید که شما قبل از اینکه این تمایل رو داشته باشید که به صورت جدی به عرصه ترجمه وارد بشید، علاقه داشتید که فیلمساز و داستان نویس بشید. این یکی از دغدغه‌های شما بودی که من در برخی از گفتگوهاتون خوندم. این سوال رو می‌خواستم از شما بپرسم که چه شد که در نهایت به سمت ترجمه کشیده شدی، نه فیلمسازی و نه داستان نویسی؟
بله، البته داستان مفصلی شاید داشته باشیم، اما من خلاصه میکنم. در سالهای تقریبا اگر ریشی یابی بکنیم برمیگرده به دوره دبیرستان که من به خاطر رمان خوانی بیشتر، در اون موقع غیر از رمان کمتر چیزی میخوندیم، علاقمند شدم به فیلم و سینما. خب شهرستان لنگرود که من توش بزرگ شدم، دنیا اومدم و تا دیپلم اونجا بودم، امکانات بسیار بسیار کم و محدودی داشت، اما من با همون ذوق علاقه از یک کسی که اسمش هم یادم مونده به اسم ناصر آقا تک فیلم یا قاب فیلم میفروخت، تک تک قسمت به قسمت یا در بعضی وقتا متری فیلم میخریدم و دستگاه مثلا پروژکتور ابتدایی هم خودم ساختم و به هزار زور و زحمت اونجا هم تو اون کتابی که شما اسم بردید اشاره کردم از لای قرآن ننه جان ذره‌بین رو کش رفتیم، بعد نجاری کردم یه قاب مستطیلی درست کردم چارچوبی و رنگ مشکی بهش زدم، به هر حال یه طوری درست می‌کردم که اون با حساب فاصله کانونی فیزیک به این قسمتش علاقمند بودم، قسمت نور، با حساب فاصله کانونی این رو بندازم روی پرده‌ای به عرض مثلا 1.5 متر در 1 متر و طوری شد که همچنان ادامه دادم تا یک بار نورافکنی که لامپ نورافکنی که خریده بودم در حضور جمع برادران و دختر عموها و پسر عموها و دیگران نشسته بودن داشتن تماشا میکردن مثلا این کشف دوباره رو، سوخت تابش اون نورافکن و حرارتش باعث شد اونو بسوزونه، در نتیجه دماغ من رو هم سوزوند و این شد که نه اینکه حالا ادامه ندم، بعدها که دیگه رسیدم به کلاس پنجم دبیرستان، اون موقع تا ششم بود که دیپلم میگرفتیم، حجم درس ها هم طوری بود که منم علاقه داشتم به فلسفه و منطق و تاریخ ادبیات و غیره و غیره، یعنی رشته ادبی دیگه کمتر سراغش رفتم تا رسید به قبولی دانشکده. اون وقت پاتوق ما سینماهای دوروبر دانشگاه تهران بود، همچنان فیلم های فلینی، آنتونیونی، دیگران رو می دیدیم. این ادامه پیدا کرد تا رسید به ختم تحصیلات به اصطلاح اون موقع لیسانس، الان میگن کارشناسی، و دوره خدمت سربازی. افسر وظیفه که شدم اولین حقوق افسر وظیفه رو من اختصاص دادم برای تهیه دوربین فیلمبرداری 8 میلیمتری و بعد پروژکتور هم تهیه کردم با حقوقای بعدی و فرصتی پیش می اومد راه می افتادم، محل خدمتم تبریز بود در دهات آذربایجان، به تقلید از جلال آل احمد تکنگاری داشتن در نوشته من هم مثلا فیلم بسازم. اونها هیچ وقت به ثمر نرسید، بعدها حالا تموم نشده هنوز خدمت سربازی، یه طرحی داشتم که از مراحل چای و عمل آوردنش فیلم درست بکنم، یکی دو تیکه هم گرفتم، یا از برنج کاری تا برسه به برداشتن محصول و کارخانه برنج و برنج کوبی و اینها، که اینها همشون نیمه کاره موندن، وسایل فرعی کوچیک هم فراهم کرده بودم مثل مثلا اسپلایسر که فیلم رو ببریم یا بچسبونیم، مثلا این چیزهای کوچیک کوچیک رو با هزینه های کم فراهم کردم، ولی اینها ادامه پیدا نکرد به خاطر همون مسائلی که اونجا هم اشاره کردم که منجر شد به داستانهایی که در اون کتاب مفصل هست. و 7-8 سال من از جامعه دور بودم، یعنی به اصطلاح گسستی پیش اومد بین این ماجرا و ماجراهای و علایق سیاسی که پا به پای اون در دوره دانشجویی رشد کرده بود، پا گرفته بود.
درست، یعنی چون شما از سال 1350 تا درست نزدیک به انقلاب اسلامی ایران تا سال 57 شما دقیقا در زندان بودید.
بله.
اما در کتاب اشاره کردید که با نصیر و بصیر نصیبی هم آشنا شدید که اینها در واقع یک اکیپ سینمایی داشتن دیگه.
بله. بله، شاید در اونجا به روشنی بیان نشده دورا دور من آشنایی داشتم و آشنایی من از نزدیک شکل نگرفت، چون حالا بازتر بکنم این قضیه رو، با همون تصور جوانی فکر میکردم که حالا من مثلا بیام فیلم سازم بشم، صرف نظر از این که در پرانتز استعداد شد داشته باشم یا نداشته باشم اون موضوع دیگری است. ولی چیکار میخوایم بکنیم؟ مسائل سیاسی اومد در درجه اول قرار گرفت و اون رو پس زد. این باعث شد که دنبال این افراد، اونایی که به اصطلاح گروهی تشکیل داده بودم به اسم سینمای هشت، نشد که تماس بگیرم به خاطر همین مسائل فکری که مانع میشد برای من. حالا ممکنه خیلی خام بوده و ارزش چندانی هم نداشته، اما فکر این بود که خب من میخوام فیلمساز بشم چیکار کنم؟ اول یک مشکل عام اجتماعی عظیمتر ما داریم، بریم دنبال این. و دنبال اون رفتم و این محاق 7-8 ساله پیش اومد. بعد از اون هم که دیگه از 26 سالگی تا 33 سالگی، تقریبا 33 سال خورده ای بود، دیگه یا باید میرفتم از ایران، یعنی زندگی تازه‌ای در جای دیگری می ساختم، یا باید اینجا تشکیل زندگی و خانواده می دادم که من راه دوم رو انتخاب کردم. یکی از دلایلش هم این بود، اینها اگر بخوایم به قول امروزی ها واشکافی بکنیم، یکی از دلایل این بود که فرهاد هم که چند سال در به خصوص بیشتر در پاریس بود و بعضی کشورهای اروپایی اما مقرش پاریس بود، برگشته بود به ایران بعد از انقلاب. یعنی من پایگاهی در هیچ جا نداشتم، اون هم اومده بود ایران. در نتیجه فرهاد هم اومد ایران، با اینکه سینما خونده بود اونجا اما نیمه کاره راه کرده بود. یک دلیل عمدش هم بیپولی بود، در واقع مجبور بود اونجا کار بکنه و در نتیجه نمی رسید. بنابراین کار اون قد شد در حوزه سینما و در حوزه ماندگاری در اونجا، و من هم که نمیتونستم همینجا بنای زندگی تازه رو گذاشتم و در نتیجه از سینما فاصله گرفتم. بعد از سالهای 57 و 58 دیگه اینها فیلمای تازه هم نمی اومد. حتی فرهاد هم که برگشته بود به ایران امکان فیلمسازی اصلا براش وجود نداشت. در نتیجه رو کرد به ترجمه. دو سال قبل از من، در واقع از سال 58 فرهاد شروع کرد، من دو سال بعد از اینکه بیرون اومدم، یه 6 ماهی نگذشته، کاری پیدا کردم در دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، چون لیسانسم رو قبل از این ماجراها گرفته بودم.
بله، لیسانس در رشته حقوق سیاسی.
بله، در رشته حقوق سیاسی بود. با همون لیسانس در دفتر حقوقی این وزارتخونه مشغول کار شدم که اون هم دو سال بیشتر نکشید، به شکل قراردادی بود. و بعد از اون از سال 60 من هم همون کاری رو که فرهاد پی گرفته بود دنبال کردم.
ولی این نکته جالب هستش که جناب آقای قبرایی عزیز، هم شما و هم برادراتون، یعنی دو برادری که هر سه به عرصه ترجمه وارد شدید، یعنی شادروان هادی قبرایی و شادروان فرهاد قبرایی، هر سه به گونه‌ای به سینما علاقه داشتید. بله. که یه نمونه‌شو خب اشاره کردید به فرهاد قبرایی که اصلا ایشون در پاریس سینما می‌خوند، در رشته سینما تحصیل می‌کرد هرچند ناتمام، و شادروان هادی قبرایی هم یکی از کتاب‌های مهم در عرصه تاریخ سینما رو ترجمه کردن، نوشته جورج سادول. اون زمان با هم دیگه مراوده داشتید دیگه در زمینه سینمایی به خصوص، درسته؟
100%. و حالا من باز اشاره بکنم، اینها تو اون کتابی که شما نام بردید هم هست. در دوره‌ای که من خدمت وظیفه رو می‌گذروندم، هنوز درجه افسری رو نگرفته بودیم، افسر وظیفه می شدیم، در واقع در پادگان باختخت شیراز دوره نهایی رو می دیدم که بعد از اونجا درجه گرفتیم، بعد مأمور تبریز شدم. اون دوره فرهاد دانشجوی دانشگاه شیراز امروز بود و اونجا زبانشون اصلا انگلیسی بود، به زبان انگلیسی همه درس ها تدریس می شد و پاسخ داده می شد اینا. و فرهاد اونجا به کمک یک عده از دوستان انجمن سینمایی دانشگاه شیراز رو یا بنیان گذاشته بود یا یکی از مدیرانش بود، حالا دقیقا در ذهنم نیست. و اون دوره که من در پادگان بودم، مرخصی هایی که پیش می اومد، فرصت هایی که پیش می اومد و امکان رفت و آمد هم بیشتر داشتیم، به نسبت سختگیری چندانی نبود، بیشتر وقتا من در کوی دانشگاه پیش فرهاد بودم. از کتابهایی که تازه اونجا مثلا از سینمای ژاپن، هنوز فیلماش به ایران نرسیده بود، سینمای ژاپن فرهاد کتاب زیاد داشت و ما با همدیگه آشناییمون اصلا با سینمای ژاپن، کوروساوا و یاسوجیرو اوزو و دیگران از همون جاها در واقع شروع شد. بعد خودشون اینها در همون انجمن فیلم‌هایی مثلا آوردن، از جمله من دقیقاً یادم میاد، فکر میکنم در اون کتاب هم گفتم، چاقو در آب پولانسکی رو اولین بار من اونجا دیدم، یا یکی دو فیلمساز دیگر، حتی از کسی فیلمسازی به اسم در انیمیشن صاحب نام هست به اسم راول سروه بلژیکی دعوت کرده بودن یک روز که من هم در اون جمع حاضر بودم. با هادی هم که خیلی از نزدیکتر، یعنی هادی با من 2 سال فاصله سنی داشت، یعنی از بچگی با هم دعواها و بازیها و غیره و غیره با هم بودیم و رابطه بسیار بسیار نزدیکتری داشتیم. بعدها بعد از اینکه فرهاد رفت از پاریس برگشت و یه دوره کوتاه در دانشگاه شیراز که بود، گفتم خدمت شما، با فرهاد رابطه خیلی صمیمانه و نزدیک داشتیم. بعدم که ایران اومد دیگه همیشه رابطه کاریمون برقرار بود و در کنار ادبیات فیلم هم پا به پای اون مطرح بود برای هر ستامون.
و یه فیلمی هم ظاهراً قرار بودش که بر اساس داستان کوتاهی از فرهاد شما بسازین، درسته؟
بله، البته بیشتر من میخندم، بیشتر جنبه آزمایشی داشت، نه حالا اونقدر جدی باشه، ولی بله همچی چیزی بود. و قسمت اولش رو چون 3 دقیقه‌ای بود، فیلمای 8 میلیمتری نواری که اون موقع میخریدیم، حالا با پول اون موقع قیمت 7-8 تا کتاب بود در واقع، فکر میکنم اگر درست یادم باشه مثلا 25 تومن 30 تومن تک تومن بود که کتاب جیبی که من هنوز جمع کردم، هنوزم اینجا دارم، چند نمونه رو دیدید، اینا 2 تومن 3 تومن بودن، در نتیجه قیمت 10 تا مثلا کتاب میشد، کتاب جیبی البته میشد. و ولی اون فیلم ها رو که میخریدم 3 دقیقه 3 دقیقه و نیم بود، یک قسمت رو ساختیم و مفقود شد تو اون مسائل، دیگه همشون به باد رفت.
گرامی، در حال گفتگو هستیم با آقای مهدی قبرایی، مترجم نامی کشورمان. آقای قبرایی، چون صحبت سینما شد، من فکر می‌کنم برای بسیاری از شنوندگان جالب باشه که در اون زمان و در شرایط فعلی شما به چه فیلمسازانی علاقمند بودید بیشتر؟ میخوام هم با دیدگاه اون زمان شما در دهه 40 و 50 حالا حدودا آشنا بشم و هم با دیدگاه امروزتون در سینما، این که در حال حاضر به چه کارگردانهای غربی مد نظرم هست بیشتر
بله.
علاقه دارید؟ اون زمان چه علاقه داشتید این زمان؟
بله، ما یکی از دعواهای دوستانه که با فرهاد داشتیم سر فلینی بود و ایشون فلینی دوست داشت بیشتر و من برگمان. به شوخی میگفتیم شما فلینی چی هستی من برگمان چی. عرض شود خدمت شما، پرانتز هم باز کنم، فرهاد از کتابهایی که یکی از کتابهایی که ترجمه کرد فلینی از زبان فلینیه که الان متاسفانه نویسندش یادم رفته، و من یکی از کتابهایی که الان اونجا میبینید جلو چشمتون هست از برگمان ترجمه کردم، سالها مونده، و علت موندنش هم اینه که رابین وود یکی از منتقدان بسیار برجسته‌ای که در مورد برگمان کار کرده، در مورد آرتور پن کار کرده، حالا کسان دیگر، و کتاب رو سالها پیش، شاید 14-15 سال بیشتر باشه، ترجمه کردم، همچنان مونده، میبینید از کتابهای دلخواه منه، اونجاست، تحلیل ساختاری موسیقایی داره. البته من الان ممکنه نگاه کنم به اون ترجمه، کلی اصلاحات توی ترجمه لازم باشه و انجام بدم.
چه سالی اینو ترجمه کردید؟
من اگر دقیقش رو بخواید دفترچه دارم میارم خدمتتون میگم، ولی اگر همینجوری حدودی بگم حدود 15-16 سال پیش ترجمه کردم این کتاب رو. و شما ببینید فرق میکنه با رمان. رمان رو ممکنه من یک صحنه ای رو حذف بکنم، سعی بکنم ملاتی لابلاش بریزم که لطمه چندانی به اصل قضیه نخوره، اما در تحلیل، وقتی تحلیل فیلم سکوت رو من بخوام حذف بکنم، حتی دو سطر لطمه میخوره به کار. بنابراین من اصلا ترجیح دادم این رو منتشر نکنم و بمونه. کتاب دیگری نیمه کاره کردم از لیو اولمن، سرگذشت لیو اولمن، از بازیگران معروف دلخواه در واقع برگمان. حالا اینو اشاره کردم، ولی گفتید که چه فیلمسازهای دلخواه ما بودند. اینو در جواب قبلی هم عرض کردم خدمت شما که فیلمهاشون تقریبا به روز می اومد. آنتونیونی، فلینی، برگمان، البته بونوئل کمتر اون موقعی که بعدها دیدم، اون چیزهایی که ندیده بودم، تقریبا بیشتر آثار هر کدوم از اینا رو که اسم بردم دیدم. البته در زمینه مثلا فرض بفرمایید وسترن هم کسانی بودن و هستن که
مثل جان فورد،
هنوز هم دلخواه جان فورد که قدیمی ترینشونه، حتی جدیدترها سازنده بانی کلاید، الان اسمش یادم،
آرتور پن،
بله گفتم همین آقای رابین وود نوشته در موردش، آرتور پن، دیگران زیادن، یعنی اکثر فیلمسازهای صاحب نام، حالا ممکنه یکی یکی یادم بیاد، رومن پولانسکی هم بعدها جای خاصی رو در ذهنم گرفت و زیادن.
در حال حاضر به چه فیلمسازانی بیشتر گرایش
دارید؟ راستش اینها همچنان در ذهنم مونده و کسان جدیدتر، مثلا فرض بفرمایید این فیلمساز دانمارکی هست که
لارنس فون تریر
ملانکولیا رو ساخته،
بله لارنس فون تریر،
بله لارنس فون تریر، بله. اسمو الان یادم میره، ولی باز پرانتز باز کنم، هادی که همین کتاب جورج صادق رو ترجمه میکرد خیلی وقتا به من زنگ میزد میگفت فلان فیلم چی بود، فیلم سازش کی بود، تو یادته به من بگو، و من حافظم اونقدر قوی بود و هنوز یادم بود میگفتم، ولی الان خب به هر حال حافظه ضعیف شده. یک نکته ای هم بگم که شاید جالب باشه، به طنز هست، هادی همون موقع به من میگفت که یکی از خصوصیات بزرگان اینه که دچار فراموشی میشن و تو چون فراموش نمی کنی هنوز بزرگ نشدی. بعدها چندین سال از مرگ هادی میگذره، گاهی وقتا که هر روز من یاد هادی و فرهاد هستم، میگم هادی جان نیستی، من بزرگ شدم.
اگه اشتباه نکنم شادروان فرهاد قبرایی در سال 1373 در اثر یک تصادف در منطقه شمال کشور فوت شدند و شادروان هادی قبرایی در سال 1382، اگر اشتباه نکنم.
بله نه درست، 9 سال فاصله داشتم.
و این توضیح رو هم بدم که یعنی برای شنوندگان که شما آقای مهدی قبرایی علاوه بر توضیحاتی که دادن در رابطه با برخی از فعالیت‌های ترجمه خودشون در عرصه سینما، دو ترجمه منتشر شده در زمین سینما هم دارن. یکی تانگو تک نفره هست، زندگی آنتونی کوین به قلم دانیل پسنر، که در اصل نشر مرکز سالها پیش منتشر شد، و دیگری کتاب همفری بوگارت در جستجوی پدرم، نوشته فرزند همفری بوگارت، استیون بوگارت.
بله.
و علت این پرسش هایم که از آقای قبرایی کردیم، علاوه بر گرایش شخصیشون، به ترجمه های ایشون در این زمینه هم برمیگرد. اما همچنان که اشاره شد، داستان نویسی هم یکی دیگر از گرایش‌های شما بوده در دوران جوانی، که اون هم به صورت رسمی به ثمر نرسید. یعنی ما دیگه نه کتابی از شما دیدیم در زمینه داستان کوتاه یا رمان، و به ندرت هم فکر می‌کنم در رسانه‌ها داستانی از شما منتشر شده، درسته؟
در واقع کاملا در حد کامل بودم، درسته. من وقتی شروع کردم به نوشتن، البته نوشته هم یه دوره‌ای به خصوص، یکی دوتا دفتر دارم که پر این نوشته ها و برخورد ها و اینها، یا مثلا فرض بفرمایید نوشته ای در مورد فیلم، نوشته ای در مورد سفر یا چیزهای دیگر هست، اما یا برداشت های خودم از مسائل مختلف زندگی. اما قصه هر وقت شروع کردم به نوشتن اینقدر کوتاه در اومد که به در واقع حتی یک صفحه مجله هم نرسید. دو سه تا از این قصه ها رو، شاید مثلا در 15 تا بشه، دو سه تا از این قصه ها رو آفتابی کردم. یه زمانی یک داستان کوتاه رو دادم، آدینه چاپ کرد. یکی از اون داستانهای دیگر رو دادم یه جنگی، دوستان در آلمان در می آوردن، در ایران پخش می شد، اونجا چاپ کردن. یه داستان کوچیک هم، داستانک در واقع همه اینها هست، دادم جنگ گیلوا که در ولایت ما چاپ می شد، در رشت چاپ می شد، در آوردن. اینها اونایی که یادم میاد چاپ شده این هاست، یعنی جمعشون به یک صفحه مجله نمیرسه که سه ستون باشه. هر کدوم از اونها، اولی که تو آدینه بود یک ستون و نیمیه مثلا اینقدره، بقیه هم در همین حدوده یکی دو صفحه مثلا کتاب باشه.
یعنی به داستانهای مینیمال تقریبا بیشتر علاقه من بودیم، یعنی
نمیدونم چی بود. به هر حال تا حدی از زندگی خودم نوشتم، سعی کردم مثلا از زندگی یه نسل بنویسم، یعنی نسلی که در اون بحران اجتماعی بار اومد، یه عده موندن و حدیث قصه دیگران رو میخونن مثل من. من این اصطلاح رو به کار میبرم، میگم که راوی درد و دریغ دیگران شدیم. بعد برای تسکین خودم میگم چه باک، به هر حال این هم کاریه.
یکی دیگر از نکاتی که برای من جالب بود در برخی گفتگوهاتون اشاره کردید، گرایش شما هست به موسیقی و به خصوص موسیقی کلاسیک.
بله.
و بعضا موسیقی جاز، که بارها اشاره کردید که در بیشتر مواقع وقتی که میخواهید کاری رو ترجمه بکنید، حتما یک موسیقی میذارید، موسیقی بی کلام.
بله.
موسیقی در واقع اینسترومنتال سازی، که در واقع بتونید کارتون رو با تمرکز بیشتر و با انگیزه بیشتری انجام بدید، درسته؟
بله، دقیقا درسته. یعنی من امروز هم یادم رفت موسیقی رو روشن بکنم که حالا یه نوای پیش زمینه یا پس زمینه داشته باشه، ولی بله، در موقع کار، برای اینکه ممکنه مثلا صداهای این طرف و اون طرف بیاد و مانع بشه، یکی از چیزهای آرام بخش موسیقیه و موسیقی کلاسیک رو اگر بخوام زمینه هاش رو شرح بدم در واقع برمیگرده به رادیو تهران که از موقعی که من دانشجو بودم از این رادیو ترانزیستوری های کوچیک داشتیم. البته قبلا در زمینه خواندن درباره اینها مثلا کتابی گیرم اومد یا مطالب پراکنده‌ای که من تو صحبت اینجا نگفتم دو تا